رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز پنجشنبه 9 مای ثور 1395 هجری شمسی در کابل برابر با نوی شب چهارشنبه 27 اپریل 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آغاز روز پرفیض، برنامه را با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
واکنش ارک در برابر سفر هیئت گروه طالبان به پاکستان، هشدار ایالات متحده به شهروندان این کشور در ترکیه و آغاز تحقیقات مزنون عمده حملات پاریس در فرانسه.
همچنان مصاحبه با یک سخنگوی حزب جنبش در مورد سقوط دوباره قندوز به دست طالبان و شایعات لغو سفر عبدالرشید دوستم به ایالات متحده از جمله مطالب صبح امروز ماست. رادیو آشنا را دنبال نمایید. نخست مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر پاکستان را به مداخله در امور افغانستان متهم کرد. دواخان میلپال در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در واکنش به سفر هیئت گروه طالبان از قطر به اسلام آباد گفت تا زمانی که پاکستان بر تعهدات کتبی خود عمل نکند به آن کشور اعتماد نخواهد شد.
کسی که حکیم نباشه، کسی که کابینهش معلوم نباشه، جایش معلوم نباشه، باز چطور از افغانستان نمایندگی میکنه؟ افغانستان از خود یک نظام مشروع داره. معلوم میشه که پاکستان مداخله اشکال خود افغانستان راجع به مسائل افغانستان داره و بسیار سندی معلوم است برای افغانا و برای دنیا که شما میبینی یک گروهی تروریستی، یک گروه دهشت افغان مسائل افغانستان و مایندگی اون مسائل مهاجرین، مسائل فارسی دیورند و مسائل بندیا و مابوسین که از یک سو خنده‌آور است، از یک سو مداخله کلانی و آشکار پاکستان است.
پیش از آن طالبان تی اعلامیه از آن داشتند که یک هیئت عالی رتبه آنان از قطر به اسلام آباد رفته تا در مورد مهاجرین افغان در پاکستان، مشکلات مرزی و رهایی ملا برادر آخوند با مقامات پاکستانی صحبت کنند. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، در محفل سخنرانی پالیسی خارجی دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز جمهوری خواست، ضمن یک سخنرانی کوتاه آقای ترامپ را معرفی و به سخنرانی دعوت کرد. آقای خلیلزاد در صحبت چند دقیقه خود سیاست خارجی ترامپ را یک صدای محرک عنوان کرد. این رفتار آقای خلیلزاد این مفکوره را در نزد اکثر مبصرین تداعی کرده که گویا این سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، عراق و ملل متحد از آقای ترامپ حمایت کرده است. اما آقای خلیلزاد در صحبتی که با CNN داشت این موضوع را رد کرده، گفت که وی از آقای ترامپ حمایت خود را اعلام نکرد بلکه وی را معرفی کرد. زلمه خلیلزاد در پاسخ سوالی که آیا پیشنهاد وظیفه از جانب آقای ترامپ را میپذیرد یا خیر، گفت حاضر است در اداره هیلری کلینتون یا دونالد ترامپ به نفع علایق ایالات متحده کار کند. واکنش ها در قبال سخنرانی آقای خلیلزاد در محفل تشریح پالیسی خارجی آقای ترامپ را در برنامه دوم صبحگاهی امروز رادیو آشنا خواهید شنید. ایالات متحده با نشر یک هشداریه تازه شهروندان این کشور را از علائم معتبر تهدیدات دهشت افغانی در مناطق سیاحتی ترکیه خبر داده است. در این هشداریه که اواخر روز سه‌شنبه در وبسایت سفارت ایالات متحده در ترکیه به نشر رسید آمده است که واشنگتن تا هنوز هم گزارش هایی را به دست می آورد که گروه های دهشت افغان به دنبال فرصت حملات علیه مناطق عمده سیاحتی ترکیه می باشند. این در حالی است که شهر تاریخی بارسای ترکیه روز چهارشنبه شاهد یک حمله انتحاری بود که در آن 13 تن مجروح شد. پس از ماه‌ها رقابت‌های انتخاباتی، دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون دموکرات در آستانه رویارویی در انتخابات ماه نوامبر قرار گرفتند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بعد از پیروزی چشمگیر سه‌شنبه شب، این دو کاندید بدون توجه به رقبای همحزبیشان مبارزات انتخاباتیشان را علیه همدیگر متمرکز کردند. انتخابات مقدماتی ماه می در ایالت ایندیانا برای هر سه کاندید جمهوری‌خواه و دو کاندید دموکرات سرنوشت‌ساز خواهد بود. چندین نظرسنجی آمد در ماه گذشته نشان می‌دهد که در صورت رویارویی خانم کلینتون و آقای ترامپ در انتخابات نوامبر احتمال برنده شدن هیلری کلینتون 9% بیشتر است.
گروه دولت اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خود از بعد و ایجاد آن گروه تا به حال قرار دارد. یک مقام استخباراتی ایالات متحده بدون افشای نامش به صدای آمریکا گفت که سرازیر شدن جنگجویان خارجی به سوریه و عراق کاهش یافته و در نتیجه با توجه به تلفات آن گروه در میدان جنگ، داعش قادر به پر کردن خلای ایجاد شده ای افراد خود نمی باشد. از ماها به این سو مقامات نظامی آمریکایی ادعا کردند که داعش 40% قلمرو تحت کنترل خود را در عراق و 10% را در سوریه از دست داده است. روسیه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است علیه دو گروه مخالف سوریه که در مذاکرات صلح دخیلند تعزیرات وضع کند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در ملل متحد، گروه های جهش الاسلام و احرار الشام را به داشتن ارتباطات نزدیک با داعش و القاعده متهم کرد. جهش الاسلام یک عضو ارشد کمیته عالی مذاکره کننده سوریه می باشد. یک عضو ارشد آن گروه به شبکه خبری فرانسه گفته است که روسیه در اصل با انجام حملات هوایی علیه شورشیان مخالف اسد، مسئول اعمال دهشت افغانی در سوریه می باشد. جنگ در سوریه تا اکنون جان هزاران تن را گرفته و میلیون ها انسان را مجبور به ترک منازلشان کرده است.
اخبار از رادیو آشنا می شنوید. صلاح عبدالسلام، مضمون اصلی عملات پاریس که مقامات بلژیم وی را به فرانسه تحویل دادند، رسما تحت تحقیق قرار گرفته است. وی به قتل و اعمال دهشت افغانی متهم است. وکیل آقای عبدالسلام میگوید که تحقیق کنندگان روشن خواهند ساخت که موکلش تا چه حد در عملات دست داشته است. تحقیق کنندگان گمان دارند که آقای سلام یگانه حمله کننده ماه نوامبر پاریس میباشد که زنده مانده است. در آن حملات 130 تن کشته شد. و خبر آخرم این که شنونده های عزیز، تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در دومین رقابت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شام چهارشنبه بایرن مونیخ آلمان را با نتیجه 1-0 از راه برداشت. تنها گل اتلتیکو مادرید توسط مهاجم آن تیم پس از گذر از چندین مدافع بایرن مونیخ وارد دروازه شد. اتلتیکو مادرید با این پیروزی جایگاه بهتری در رقابت رفت کسب کرد که قرار است سه‌شنبه آینده برگزار شود. در نخستین رقابت نیمه نهایی میان ریال مادرید و منچستر سیتی نتیجه به تساوی 0-0 انجامید. با این اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
در حالی که بگو مگوهای زیادی در مورد مؤثریت عملیات‌های نظامی در شمال افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم موجود بوده، بشیر احمد تیانج از سخنگویان حزب جنبش از سقوط دوباره قندوز به دست طالبان ابراز نگرانی کرده و میگوید که مخالفین در صفات شمال به تجهیزات دست یافتند که میتواند به امنیت آن مناطق تهدید ایجاد کنند. آقای تیانج که در استدیوی واشنگتن رادیو آشنا با همکار ما احمد شکیب دوست صحبت میکرد، آوازه ها در مورد لغو سفر آقای دوستم به ایالات متحده را رد کرد و گفت سفیر ایالات متحده مایل است تا آقای دوستم در یک فرصت از کشورش دیدن کند. توجه کنید به این مصاحبه.
در واقع موضوع را که جناب جنرال صاحب صحبت کردن موضوع قندوز بود. ما در قندوز متاسفانه در تلفات، خسارات و یا ناکامی را که در قندوز داشتیم از نقطه نظر نظامی در 15 سال گذشته بی سابقه بود. طرح واقع پاکسازی یا عملیات بر علیه طالبان را در قندوز از سالها از ماهای به این طرف جناب امام صاحب اول به شورای امنیت ارائه کرده بودند، ولی کم توجهی که از سوی دولت مردای سرای حکومت وحدت ملی شد، ما متاسفانه تراژدی قندوز را شاهد شدیم که هنوز هم طالبا به توانایی های خود در مناطق مختلف افغانستان، خاصتا در شمال و شمال شرق، در حال افسودن هستند. اینا زیاد اکمالات خود کردن، نیروهای خود آوردن، تجهیزات خود آوردن، اینا کوشش میکنن که یک بار دیگه ولایت را، خاصتا ولایت قندوز را سقوط بدن، که نگرانی های مردم قندوز را هر روز شما از طریق میدیا میشنوین. بنابراین جناب مهان صاحب به دلایل ازی که در موضوعات امنیتی کمتر توجه میشه، ای برای اصلاح، برای بهبود، برای خوبتر شدن نظام، انتقادات خود را دارن که یک چیز لازمی هم است.
جنرال دوستم کی راهکار و چی شیوه را در پیش داره به خاطر مبارزه علیه تروریسم و جنگ و جنگی را که میخواد مقابل گروهای دهشت افغانی و سایر گروهایی که در شمال مصروف جنگ هستند داشته باشه؟ کدام خواسته داشتن که قبول نشده؟
طرح ما اون صاحبی است که اول ما به دنیا مراجعه بکنیم، با کشورهایی که عملا یا در مبارزه با تروریسم قرار دارن مستقیما یا با تهدید تروریسم مواجه هستن. ما دولت افغانستان باید این ابتکار را به دست بگیریم که تمام دنیا را روی مبارزه با تروریسم و بسیج در مقابل پاکستان که حامی هسته تروریسم است، باید ابتکار عمل را دولت افغانستان روی دست بگیره که ما میتونیم با تشریک مساعی دنیا با این پدیده که تقریبا جهانی است و دنیا را تهدید میکنه فائق بیان، فشارهای لازم را دنیا از طریق چینل های مختلف سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و سایر امکاناتی که دنیا داره استفاده بکنه، پاکستان را تحت فشار قرار بده، بیشتر از این افغانستان در افغانستان آتش افروزی نکنه، در افغانستان جنگ و نفاق و بدبختی را دامن نزنه. موضوع دوم، ببینید ما امیال مثلا ما 500,000 نیرو داریم که در مقابل اینمی تهدیدات می جنگه، ولی ما می بینیم که اینمی نیروها هم هنوز قابلیت در واقع دفاع را یا در واقع پاکسازی طالبا را یا در واقع راست و حفاظت افغانستان را نداره. ما این تشکیلات خود را به یک مقدار زیاد بکنیم، تشکیلات ما نظر به ضرورت هایی که در ولایات است، از نقطه نظر تشکیلات مشکل داریم، باید تشکیلات ما افزایش داده شود، از نقطه نظر تسلیحات ما مشکل داریم که سلاحی را که مثلا ما اون صاحب دو سه بار گفتن که ما میشه که با روسیه مراجعه بکنیم که سلاح روسی در افغانستان نتیجه خوب داده در 40 سال گذشته.
چهار موردی که شما اشاره کردین دولت افغانستان عملا کار میکنه معلوم میشه از گزارشی که بر رسانه ها میرسه، یکی که فعلا دولت افغانستان از نزدیک با دولت چین کار میکنه، دوم سلاح های روسی به افغانستان رسید، سوم رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود از این یاد کرد که با دشمن به صورت قاطعانه مبارزه شوه و یک تعریف مشخص را به باور مردم عراق کرده. مشکل در کجا باقی میمانه؟
ما تا به هنوز به دنیا نگفتیم که دشمن اصلی ما پاکستان است. مثلا با چین یکی از شرکای بسیار قوی و اقتصادی پاکستان است. ما رو در رو بر چین کدام روز گفتیم که مردم افغانستان شاید باشه چین؟ تو منیسی یک همسایه ما، منیسی کسی که همیشه داد است در واقع مبارزه با تروریسم میراث افکنی و میزنی و خودت هم همیشه نگران از این هستی که سیکیانگ چین یک روز تبدیل نشه به وزیرستان شمالی که مثل در پاکستان است. تو در بین پاکستان و افغانستان کدام رقبه جانب میدانی؟ اگر پاکستان رقبه جانب است خوب است، بفرما با پاکستان باش، نیاز نداریم ما با دوستی تو. اگر ما رقبه جانب هستیم، تو چرا اینقدر امکاناتی که برای پاکستان مهیا میکنی و پاکستان از امکانات برای در واقع خرابی در افغانستان کار میگیره؟ یعنی چین میتونه مثلا یک فشار لازم را بالای پاکستان بیاره که در صورتی که دولت ما قاطی از اونا بخواد، روس میتونه فشار لازم. یعنی شما باور بکنین که
خب فعلا دولت فعلی در مورد چی کارای کرده؟ رئیس جمهور
دولت فعلی تلاشای را کرده، ولی تلاشایی که اثر بخش و نتیجه بخش بوده نبوده. بنابراین ما میگیم که شیوا تغییر داده شوه، با دنیا خیلی رک راست صحبت شوه. ما یک روز دوست میگیم، یک روز برادر میگیم، یک روز دشمن میگیم، یک روز مخالف سیاسی میگیم، طالبای خوب است، طالبای بد است. این موضوعات است. دولت افغانستان در کل که با پارلمان هم شامل باشه و دیگه نهادهای امنیتی هم باشه، به یک تعریف واحد نرسیدیم. یه ابتکار عمل رو
خب یعنی نشان دهنده یک مشکل در درون نظام است.
یقینا ما هم درون نظام مشکل داریم، هم در کشورهای دنیا مراجعه که باید لازم باشه او را نکردیم.
بسیار خوب، برمیگردیم به یک مسئله بسیار جدی که در اواخر در رسانه ها مطرح شد و عبارت بود از فسخ سفر آقای دوستم به ایالات متحده آمریکا. مقامات آمریکایی هم دلایل فسخ سفر واضح نساختن، آنچنان که گفته شده گفتن چون مسائل صدور ویزا یک مسئله فردی است و نمیخوان در مورد صحبت کنن. نظر شما در مورد چی است؟
ما اون صاحب منیس فرد دوم که جمهوری اسلامی افغانستان، منیس رهبر مردم افغانستان، اینا یک شخص نیستن، یک فرد نیستن و ویزا داده شدن یا ویزا ندادن این چیز بسیار مهم بر ما نیست. مثال گفت 10 روز قبل سفیر امریکا در کابل مجلات مانسای به اول صحبت داشتن، خودشان اونا دعوت کردن به امریکا که ترجیح دادن، گفتن که شما به امریکا برین، خاصتا با جنرال های نظامی ما ببینین، در مورد بهبود امنیت افغانستان صحبت بکنین. حالی مثلا نیویورک تایمز یک گزارشی را نشر کرده، یک منبع و به حساب مو آدرسی را که که در واقع تایید کنه که مثلا یا سفارت امریکا برای جنرال صاحب ویزه نداده یا که دولت افغانستان این سفر را فسخ کرده، ما هیچ گونه سندی را در دست نداریم.
در ملاقات که سفیر ایالات متحده امریکا با جناب جنرال صاحب دوستم در شما حضور داشتین؟
ما تمام موضوعاتی که در اون ملاقات سپریش در بخشش حضور داشتیم، در بخشش
چی شنیدین اینجا؟
اوجا از جنرال صاحب منیسی یکی از رهبرهای افغانستان از اونا برای ثبات، برای حمایت از دموکراسی، برای حمایت از نظام افغانستان و همکاری هایی که در گذشته از این مثال 2001 که با در پاکسازی طالبا با مبارزه با تروریسم جنرال صاحب ابتکاراتی نشان داد از همه قدردانی شد. بخش دومش ادامه همکاری های امریکا در قبال مردم افغانستان که افغانستان متعهد به اونم و تعهداتی است که با مردم افغانستان به دولت افغانستان داده. موضوع سیامشان موضوع دعوت جناب مان صاحب آل مان صاحب رو یاد کردن که قرار بود ما سفری به جنرال اسامبلی از اسامبلی ملل متحد و جلسه ملل متحد بریم.
صدای امریکا آشنای شما. گروه های حقوق بشر ایالات متحده حکمی را محکوم می کنند که توسط یک محکمه ایران بر 4 خبرنگار صادر گردیده که سال قبل بازداشت شدند. این 4 تن به هموار کردن راه برای نفوذ ایالات متحده به کشور متهم گردیدند. ادوارد یرانیان خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارشی دارد که من نسرین محمود عزیزی تقدیمتان می دارم. قوه قضاییه ایران احکام 5 تا 10 سال زندان را به خبرنگارانی که در ماه نوامبر سال گذشته قبل از وقتی که منجر به انتخابات پارلمانی گردید بازداشت شدند صادر کرده است. آفرین چیتساز احسان مازندرانی، سامان سفرزی و داوود اسدی روز سه‌شنبه به مختل کردن امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محکوم شدند. محمد علیزاده طباطبایی وکیل مدافع این خبرنگاران با سرویس فارسی صدای آمریکا گفت که با آنها جزای سنگینی داده شده است.
احسان مازندرانی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت به 5 سال حبس محکوم شدند و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 2 سال جمعاً 7 سال حبس محکوم شدند. و آقای داوود اسدی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت به 5 سال حبس محکوم شدند. خانم آفرین چیتساز به 10 سال حبس محکوم شدند و آقای سفرزاری هم به 5 سال.
خبرنگاران بدون سرحد مستقر در پاریس حکم را تقبیح کرده می گویند احکام بخش از دوام سرکوبی ها از اول ماه جنوری به این طرف است. خبرنگاران بدون سرحد اشاره کردند که خبرنگار 5 عیسی سحرخیز نیز محکوم گردید، اما دوره حبس وی آشکار نگردیده است. گزارش شده که سحرخیز در حالی که به اعتصاب غذایی دست داده است در یک شفاخانه از یک حمله قلبی رنج می برد. مهدی محسنی سخنگوی قوه قضاییه به تلویزیون دولتی ایران گفت سیستم قضایی کار خود را انجام می دهد. تا کنون احکام نهایی نشده است.
از جمله وظایف این بوده که قوه قضاییه اگر چنانچه یک آمر معروف ناهی از منکر صدمه‌ای در اینجا بده، کسی احیانا علیه او اقدامی کرده باشه، اون فردی که علیه آمر معروف و ناهی از منکر مرتکبی شده باشه جرم او قابل تعلیق نیست.
الکس وطنکا تحلیلگر امور ایران در انستیتوت شرقی میانه به صدای امریکا گفت خبرنگاران به خاطر جنگ قدرت در ایران که شامل تندروان، سپاه پاسداران و نیروهای میانه روتر که از رئیس جمهور حسن روحانی حمایت میکنند بازداشت شدند.
It doesn't make sense in any other way but to look at what's happening in the context of a power struggle that's happening as we speak.
این توقیف ها هیچ کدام مفهوم دیگری ندارد، اما چنانی که گفتیم با آنچه در چوکات یک جنگ قدرت رخ داد نظر اندازید. یک مبارزه نامطبوع برای به دست آوردن قدرت است و این نامطبوعیت به هفته ها و ماه ها ادامه یافت، زیرا یک بحران تغییر قدرت در ایران وجود دارد، چرا که همه برای روز رفتن علی خامنه ای آمادگی می گرفتند.
الکس وطنکا علاوه کرد خامنه ای به پاسداران انقلاب و سایر تندروان اجازه داده است تا هر کی را که به رژیم صدمه می زند نشانی کرده و جزا بدهد. خبرنگاران بدون سرحد میگویند به تعداد 32 تن خبرنگاران در ایران در بازداشت قرار دارند و تهران یکی از 5 اذیت کنندگان عمده در جهان است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، عکس العمل ها به تعقیب سخنرانی آقای زلمه خلیلزاد در محفل تشریع پالیسی خارجی آقای ترامپ را در بخش دوم برنامه صبح امروز ما به خاطر داشته باشین. تکرار می کنیم، در بخش دوم برنامه صبح امروز ما. و حال توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. نقش مذهب در پالیسی خارجی ایالات متحده حیاتی است، اما اغلب به خوبی فهمیده شده نتانسته. این مطلب جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در مورد پیوند مذهب با دیپلماسی در خطابش در پوهنتون رایس در تکساس بیان کرد. گزارش ریچارد گرین خبرنگار صدا امریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده یادآور شد که در سراسر تاریخ مذهب نقش عمده را در تعیین مرزهای اقتصادی و سیاسی در جهان بازی کرده است و امروز نیز بازی می کند.
Religion today remains deeply consequential, affecting the values, the actions, the choices.
امروز مذهب عمیقا اهمیت خود را حفظ کرده است و ارزش ها، اعمال، انتخاب ها، طرز دید مردم را در تمام عرصه‌های زندگی، در تمام قاره‌ها و در اینجا در امریکا معین می‌کند. مذهب در نزد برخی ها آغازگر جنگ وانمود شده، برخی دیگر از آن برای تامین صلح کار می‌گیرند. هنوز تعدادی از آن برای آوردن تحولات استفاده می‌کنند. برخی دیگر از آن برای حفظ سنن خیش و مقاومت در برابر عصری شدن کار می‌گیرند.
آقای کری افزود یک تعداد دیگر از مذهب طور استفاده می کنند تا از طریق آن از مرزهای کشورها و مذاهب بگذرند. جان کری بعد از آن که در سال 2013 به حیث وزیر خارجه ایالات متحده تعیین شد، شعبه را به نام دفتر مذهب و امور جهانی ایجاد کرد تا پالیسی اداره اوباما را برای ترغیب همکاری میان مذاهب و رسیدگی به مسائل مهم عملی کند. جان کری گفت:
Last year we hosted a workshop for religious leaders in Nigeria. The topic was both a moral and a practical one: corruption.
سال گذشته ما میزبان مشترک یک ورکشاپ سران مذاهب در نایجریا بودیم. موضوع کنفرانس فساد اداری از بعد اخلاقی و عملی بود. سران مذاهب نگران شدید اثرات فساد بالای کشور و جامعهشان بود، اما آنان اذعان داشتند که مبارزه با این آزمون بزرگ آسان نخواهد بود.
آقای کریمی میگوید یکی از اشتراک کنندگان ورکشاپ گفت: وقتی با فساد اداری می جنگید، فساد با شما می جنگد. از این سبب آنها دست به طرح پلانی زدند که به اساس آن اصلاحات را در تمام سطوح به میان بیاورند. بعد با کشور آموخته شود که چگونه در برابر فساد صدای خود را بلند کنند، پیام خود را از منبر بلند کنند و بگویند که فساد اداری جزء حتمی موجودیت انسانی نیست، بلکه کار ناروایی است که باید متوقف ساخته شود. جان کری گفت یکی دیگر از اهداف اداره اوباما این است تا به تلاش‌های دست زده شود تا اقلیت‌های مذهبی و قومی که در سطح جهان با آزار و اذیت مواجه هستند نجات یابند، که به گفته آقای کری آزمون برای تمدن بشری است. وزیر خارجه آمریکا میگوید:
We think that people ought to be free to choose, to change, to practice, to speak.
فکر میکنیم که مردمان باید آزادی داشته باشند تا مذهبشان را انتخاب کنند، آن را تغییر دهند، اساسات دینی خود را اجرا کنند، از دین خود یادآوری کرده آن را تعلیم دهند، بدون اینکه خوف و رعب احساس نمایند. این آزادی مذهب و تشخیص نژاد مربوط به اعداد و شمارش نمیگردد. اقلیت های مذهبی باید مانند اکثریت ها حقوق مساوی داشته باشند.
آقای کری علاوه کرد که گروه های تندرو مانند دولت اسلامی مظالمی را به نام مذهب مرتکب می گردند و قتل و غارت را در برابر اقلیت های مذهبی روا می دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پیشگویی اوضاع جوید در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. قندهار 34، 16، هرات 33، 17، مزار شریف 33، 19، فرا 38، 23، بامیان 16، 4، غزنی 23، 8، خوست 29، 13، گردیز 18، 7، لوگر 24، 9، لغمان 33، 16، چلال آباد 36، 17، قندوز 32، 15، انخوی بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18، آسمان صاف، میمنه 29، 13، فیض‌آباد 24، 7، شبرقان 34، 16، شیندند 33، 16، ترینکوت 30، 16 و سالنگ‌ها 5، منفی 1، آسمان صاف خواهد بود.
شنونده‌های عزیز توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اما اول سخنگوی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر پاکستان را به مداخله در امور افغانستان متهم کرد. دواخان مینپال در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در واکنش به سفر هیئت گروه طالبان از قطر به اسلام آباد گفت تا زمانی که پاکستان بر تعهدات کتبی خود عمل نکند به آن کشور اعتماد نخواهد شد. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان در محفل سخنرانی پلیسی خارجی دونالد ترامپ کاندید پیشدار جمهوری خواست ضمن یک سخنرانی کوتاه آقای ترامپ را معرفی و به سخنرانی دعوت کرد. این رفتار آقای خلیلزاد این مفکوره را در نزد اکثر مبصرین تداعی کرد که گویا این سفر ببخشید که گویا این سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان از آقای ترامپ حمایت کرده است. اما آقای خلیلزاد در صحبت با سی ان ان این موضوع را رد کرده گفت که وی تنها آقای ترامپ را معرفی کرد. ایالات متحده با نشر هشداری تازه شهروندان این کشور را از علائم معتبر تهدیدات دهشت افغانی در مناطق سیاحتی ترکیه خبر داده است. در این هشداری که اواخر روز سه‌شنبه در وبسایت سفارت ایالات متحده در ترکیه به نشر رسید آمده است که واشنگتن تا هنوز هم گزارش‌هایی را به دست می‌آورد که گروه‌های دهشت افغان به دنبال فرصت حملات علیه مناطق عمده سیاحتی ترکیه می‌باشند. سفارت ایالات متحده در ترکیه از شهروندان آمریکایی خواسته است در مناطق مزدحم و معروف سیاحتی مراقب باشند. پس از ماها رقابت‌های انتخاباتی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون دموکرات در آستانه رویارویی در انتخابات ماه نوامبر قرار دارند. چندین نظرسنجی عامه ماه گذشته نشان می‌دهد که در صورت رویارویی خانم کلینتون و آقای ترامپ در انتخابات ماه نوامبر احتمال برنده شدن هیلری کلینتون 9% بیشتر است. گروه دولت اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خود از بدو ایجاد آن گروه تا به حال قرار دارد. یک مقام استخباراتی ایالات متحده بدون افشای نامش به صدر آمریکا گفت که سرازیر شدن جنگجویان خارجی به سوریه و عراق کاهش یافته و در نتیجه با توجه به تلفات آن گروه در میدان جنگ داعش قادر به پر کردن خلای ایجاد شده افراد خود نمی باشد. روسیه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است علیه دو گروه مخالف سوریه که در مذاکرات صلح دخیلند تعزیرات وضع کند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد گروه‌های جهش الاسلام و احرار الشام را و داشتن ارتباطات نزدیک با داعش و القاعده متهم کرده است. صلاح عبدالسلام مظنون اصلی حملات پاریس که مقامات بلژیم وی را به فرانسه تحویل دادند رسما تحت تحقیق قرار گرفته است. وی به قتل و اعمال دهشت افغانی متهم می باشد. وکیل آقای عبدالسلام می گوید تحقیق کنندگان روشن خان ساخت که موکلش تا چه حد در عملات دست داشته است. و تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در دومین رقابت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شام چهارشنبه بایر مونیخ آلمان را با نتیجه 1-0 شکست داد. تنها گل اتلتیکو مادرید توسط مهاجم آن تیم پس از گذر از چندین مدافع بایر مونیخ وارد دروازه شد. در نخستین رقابت نیمه نهایی ریال مادرید در برابر منچستر سیتی با تساوی 0-0 دست یافت. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، آیا گزارش ها و مصاحبه هایی را که ما برتان تهیه و تقدیم می داریم مورد پسند شما هست؟ شما می توانید از طریق ایمیل و یا فیسبوک با ما تماس حاصل فرمایید. آدرس ایمیل ما dari@voanews.com، آدرس فیسبوک www.facebook.com/voadari نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهد بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌کنم.